أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از فروع مربوطی به بیع دهن متنجس مسئله وجوب اعلام بود. به مناسبت وجوب اعلام به یک بحث جامع تری منتقل شده و اون اصل فعل شخص است، خواه فروشنده باشد یا نه، خواه در مدار کسب و تجارت باشد خواه نه، خواه از سنخ اعلام باشد یا نه. قهرن این جزء جوامع الکلم مسائل اقتصادی خواهد بود. ملاحظه فرمودید بحث در این بود که فروشنده کالای متنجس را به خریدار می فروشد، آیا واجب از اعلام بکند یا نه. از این یه مسئله جزئی به یه مسئله که از جوامع الکلمه است منتقل شدن. از مسئله خرید و فروش به مطلق، خواه انسان فروشنده باشد یا نه، خواه در باب تجارت باشد یا نه، خواه در باب اعلام باشد یا نه، خواه از سنخ فعل باشد یا ترک، کار انسان که باعث می شود دیگری به حرام مبتلا می شود، این کار جایز است یا نه. این کار اهم از آن است که فعل باشد یا ترک، چه این که قسم چهارم که سکوت شخص آگاه است که امروز مطرح می شود، نشون می دهد که فعلی که در اینجا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح کردن در مقابل ترک نیست. فعل یعنی کاری اختیاری که به انسان استناد دارد، اهم از فعل مستره و اهم از ترک. تکلم هم فعل است، سکوت هم فعل است. سکوت مختارانه فعل است، ترک نهی از منکر هم فعل است و مانند آن. پس منظور از فعل در محل بحث در مقابل ترک نیست، اعم از کار و ترک کار است. این یک. و منظور از این فعلم خصوص اعلام نیست، خواه اعلام خواه بازداری عملی. این دو. و محور بحثم مکاسب نیست، مطلق کار است. سه. و در خصوص مسائل حقوقی نیست، اهم از حقوقی و فقهی است. چهار. میبینید این چهار مفر زیر مجموعی این بحث در آمده که حالا ممکن است که پس از دیگری این امور چهارگانه باز بشود، برای اینکه الان بحث ما در مکاسب محرمه بود، منتهی شدیم به این که اگر ببینیم کسی دارد در جامعه قصد آلوده نماز بخوند، اعلام او واجب است یا نه. اینجا که از سنخ مسائل حقوقی نیست، از سنخ مکاسب نیست. خب بنابراین این یه مطلب جامع به جزء جوامع الکلم است که اینجا مناسبت مسئله اقتصاد تر شد. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه در ضمن بحث وجوب اعلام یا عدم وجوب اعلام عنوان جامع ذکر کردن، فبودن فعل شخص نسبت به وقوع دیگری در حرام گاهی علت تام است، گاهی سبب هست، گاهی شرط است، گاهی از باب عدم المانع. این نه استقرار تام است نه حصر عقلی. ممکن است شعب و شقوق فراوان دیگری هم داشته باشد. قسم اول که علت تام بود گذشت با شبهه‌ای که در او بود. قسم دوم که سبب بود و مرحوم شیخ رضوان الله علیه مقام ما را از قسم دوم دارستن که تا حدود ناتمام بود، اینم گذشت. قسم سوم که از سنخ شرط است که فعل شخص انگیزه‌ای در دیگری ایجاد کند برای ارتکاب او نسبت به عمل حرام، که اینم گذشت. به قسم چهارم رسیدیم. قسم چهارم رو مرحوم شیخ رضوان لعلی فرمان از سنخ عدم المانع است، چون عدم المانع هم جزء علل قابلی محسوب می شود، بالاخره در ردیف علل هست. عدم المانع نمی تواند جزء از اجزاء علت باشد مگر اینکه زمینه را فراهم بکند و به حساب علت اعدادی بیاید. فعل یک شخص می تواند از باب عدم المانع در ارتکاب امر محرم دخیل باشد. توضیحی که مرحوم شیخ رضوان لعلی می دن فرمان به این که گاه یک عمل محرم واقعی به فعلی است، هم واقعا حرام است و هم بالفعل حرام است، به این شخص باید اون عامل را به عنوان نهی از منکر منزجر کند، باز دارد او را از این حرام. اگر این شخص اون مرتکب را از عمل باز داشت، نهی از منکر کرد، اون حرام واقع نمی شود، و اگر نهی از منکر نکرد اون کار می کند. خب پس همه اجزای علل حاصل است، فقط مونده نهی از منکر. اگر این مکلف نهی از منکر بکند اون شخص انجام نمیدهد، و اگر نهی از منکر نکند انجام میدهد. پس فعل مکلف در اینجا از سنخ عدم المانع است، و منظور از فعل در اینجا ترک نهی از منکر است. اینجا بود که اشاره شد که اون فعلی که در مقسم مطرح است که فرمود فعل مکلف نسبت به ارتکاب دیگری علا انها این اربعه چهار قسم است، منظور از این فعل کار مصطلح نیست، اعم از کار و ترک کار. ترک اختیاری هم فعل انسان است. خب اگر کسی امر معروف نکرد دیگری این عمل حرام را مرتکب می شود. گاهی این حرام حرام واقعی به فعلی است، مثل اینکه او می داند که این مایه مسکر است به درد می خورد. اگر کسی به او اعتراض کند به جلوش بگیرد به او نهی از منکر کند نمی خورد. اگر کسی نهی از منکر نکند می خورد. پس اون فعل نسبت به اون شخص دوم حرام واقعی است و حرام فعلی هم هست، برای که این خمر است واقعا حرام است و او هم عالم به موضوع است و پس فعلا هم حرام است. در اینجا عدم نهی از منکر اگر نکرد از باب عدم المانع خواهد بود، یعنی می توانست مانع این حرام بشود و نشود. و نهی از منکر اگر شرایط خاص خود را داشته باشد واجب است. در اینجا این شخصی که نهی از منکر نکرد معصیت کرده است. گاهی این حرام واقعی حرمتش به فعلیت نمی رسد، مثل اینکه همین شی مایه که خمر است و اون شخص می خواد از این خمر استفاده کند، نمی داند این خمر است، خیال می کند آب است. در اینجا گرچه واقعا حرام است ولی فعلیتی ندارد این حرمت. اینجا از سنخ نهی از منکر نیست، چون نهی از منکر بعد از آن است که طرف عالما آمدن میخواد معصیت کند. کسی که جاهل به موضوع است یا جاهل به حکم است باید او را عالم کرد، جای نهی از منکر یا امر معروف نیست. تعلیم جاهل واجب است از باب اینکه این شریعت تا ظهور ولی از ارواح ناودا باید بماند. تعلم این احکام واجب است بر جهال، تعلیم این احکام واجب است بر علما. این لینذر قومهم سند تام است بر وجوب تعلیم و ماننده. خب اگر کسی جاهل به حکم بود که تعلیم بر او واجب است، اگر جاهل به موضوع بود تعلیم واجب نیست، نهی از منکرم نیست، از سنخ نهی از منکر نیست، برای اینکه این شخص که نمیخواد معصیت بکند به خیال اینکه آب از طرف میخورد و نوشیدن چنین نوشابه‌ای که او خیال میکند آب است که بالفعل بر او حرام نیست. حرمت غیر از نجاست است. این شخص چه بداند چه نداند وقتی که این مشروب را خورده است دهنش آلوده می شود، اگر به جامش ریخت لباسش آلوده می شود. در نجاست خمر فرق بین علم و جهل اون شخص نیست، ولی در حرمت شرطش علم و موضوع است. او باید بداند که این خمر است تا حرام باشد، ولو علم به حکم شرط نیست. خب پس اگر اون شخص عالماً بالحکم و الموضوع دارد این حرام را مرتکب می شود، از سنخ اعلام نیست بلکه از سنخ نهی از منکر است که از باب اعلام بیرون، و اگر عالماً بالحکم و الموضوع نیست، اگر عالم نیست دیگه از سنخ نهی از منکر نیست، باید اگر موضوع را جا حکم را نمی داند که او رو آگاه کرد که خمر حرام است، و اگر موضوع را نمی داند که اعلام جاهل واجب نیست. مگر سه موردی رو که مرحوم شیخ رضوان الله علیه استثناء کردن. اون موارد این است که مگر اینکه ما از شارع مقدس این معنا را درک کرده باشیم که این کار اونچنان قبح فعلی دارد و اونچنان مبغوض شارع است که شارع مقدس هرگز حاضر نیست این کار در خارج واقع بشود، چه اون مرتکب بداند چه نداند، چه عالم باشد چه جاهل باشد، نظیر قتل نفس محترمه، نظیر هتک ناموس محترم، نظیر اتلاف مال زائد غیر قابل تحمل. این که میگن احتیاط در دماء و نفوس و فروج و اموال لازم است به همین جهت است که ما میدانیم شارع مقدس هرگز حاضر نیست این گونه از افعال قبیح در خارج واقع بشود. جهل مرتکب ممکن است عذری برای حکم تکلیفی باشد، قبح فاعلی را کم بکند، و اما این فعل اونقدر قوی هست که شارع مقدس هرگز حاضر به وقوعش نیست. اینجا از سنخ نهی از منکر نیست، از سنخ اصلاح جامعه است، جلوگیری فساد فی الارض است و مانند آن. اگر ما بدانیم که شخصی جاهلاً دارد فساد میکند، خب با جلوش گرفت، چون پرهیز از فساد واجب است، دعوت به صلاح و حفظ صلاح و مصلحت واجب است برای مصلحت های مهم. پس از سنخ اعلام نیست یک، از سنخ نهی از منکرم نیست دو، بلکه این عمل به قدری قوی است که شارع حاضر نیست این واقع بشود. بله منکر است، ولی اون که نمیداند این کار حرام است که بله ما باید شخص را از منکر نهی کنیم. یه وقت است که فعل را نمیگذاریم واقع بشود، یه وقتی میخواهیم شخص را نهی از منکر بکنیم. نهی از منکر در صورتی است که دیگری عالماً آمدن میخواد گناه کنه. اگر کسی عالم نیست باید او رو یاد داد، نه نهی از منکر. نهی از منکر جای خاص خود رو دارد، لذا نهی از منکر زبانش زبان آمرانه و ناهیانه است. کسی که نهی از منکر بکند فرمان میدهد، نه تعلیم، نه موعظه کند. این فرمان است که ذات اقدس اله برای همه واجب کرده است. آمران دستور دادن، ناهیان دستور دادن، این چنین است. مسئله امر معروف و نهی از منکر غیر از مسئله تعلیم است، غیر از مسئله موعظه است. این نهی است، نهی از فعل است، نهی از فاعل. این فعل چون قبیح است و منکر است، لذا مرحوم شیخ گاه این احتمال رو هم دادن که اصلا لازم نیست ما او رو اعلام کنیم، ما جلوی دستش میگیریم. بعد وقتی او گفت که چرا نذاشتید ما انجام بدیم، میگه ما این کار کار حرام است، این مال مردم است. نه در نهی از منکر میگیم چرا میکنی، نباید بکنی. در این گونه از موارد میگیم آقا این مال مردم است. وقتی که فهمید مال مردم است خودش نمیکنه. وقتی فهمید مال مردم است نمیکنه. یه وقت است که یک سطلی است، این میخواد بندازد دور، خیال کرد که سطل مستعملی است، مندرس است. بعد منو شد نه، یک کتاب ارزشمندی هم توش است، یکی سینجی جا گذاشته. ما قبل از این که به او بگوییم این کتاب قیمتی درش هست، نسخه خطی است، رو ننداز، فورا دستش میگیریم به تعبیر مرحوم شیخ، چون اعلام مقدم است برای رد. اعلام که واجب نیست، این تعلیم احکام نیست که واجب باشد که بابا جلوی این فساد رو بگیری. این میخواست این که نسخه خطی را خیال میشد که کاز باطل است بندازد رودخونه. ما فورا دست او رو باید بگیریم، نه اینکه بگیم اینجا نسخه خطی است، فرصت اعلام نیست. خب مدار امر معروف و نهی از منکر مدار علم و عمل است، یعنی کسی عالمن آمدن دارد گناه میکند، دیگری باید به او تشر بزند، اولا بغض او را در دل بگیرد. این اولین مرحله است که نسبت به او کینه داشته باشد، کینه الهی که میشه بغض فی الله. ثانیاً تشر بزند که چرا میکنی. پس پیداست که جریان نهی از منکر از سنخ موعظه و تعلیم و ارشاد جاهل و راهنمایی و اینا نیست. باب امر معروف و نهی از منکر کاملا از باب تعلیم جداست. اولین مرحله امر معروف کینه داشتن اوست. این کینم عبادت است، حب فی الله عبادت است. یک کسی دارد یک کار خوب انجام میدهد، نمازی میخوند، نماز اول وقت میخوند، محبت او را در دل داری، این حب فی الله است، عبادت است. کسی دارد غیبت میکند، معصیت میکند، کینه او را در دل میگیریم، بغض فی الله است. کینه شخصی که نیست، بد باشد که همین که دیم توبه کرد برادر مهربان ماست، برمیگردد میشه حب فی الله. که حب فی الله، بغض فی الله از محکمترین عروه های دین است. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از اصحاب سوال کرد که ایو اورل ایمان اوسق، کدام یکی از عروه ها وسیق تر محکم تر، این دستگیره ها کدام عروه اوسق است، اون عروه وسقا و اوسق کدام است. هر کسی چیزی گفت، یکی گفت نماز، یکی گفت روزه، یکی گفت حج. حضرت فرمود همه اینها خوب است، اما اوسق العرا العروه الوثقا الحب فی الله البغض فی الله اونهاست. و این کار آسانی هم نیست که آدم کسی را برای رضای خدا دشمن داشته باشد، کسی را برای رضای خدا دوست داشته باشد. خب پس باب نهی از منکر و امر معروف کاملا از باب تعلیم و ارشاد و تذکر و اینا جداست. برای اینکه ما میدونیم این شخصی که داره این کار انجام میدهد عالم به موضوع است، یک عالم به حکم است، دو رو بی‌اعتنایی به شریعت دازلو داره معصیت میکند. قبل از این که چیزی به او بگوییم باید کینه او رو در دل داشته باشه. این اولین مرحله نهی از منکر است که انزجار قلبی است. بعد با ابروی ترش کرده بگیم چرا این کارو میکنی، این فرمان است. لذا بعضی از بزرگان میگن اگر کسی امر معروف را اعتنا نکرد و به معصیت خود عمل داد، دو تا عقاب دارد، یکی که او معصیت انجام داد، یکی این که امر آمر رو گوش نداد. اینجا از جاهاییست که اطاعت واجب است. حالا ممکن است برخی در این وجوب دومی مناقشه کنند، ولی بالاخره مسئله امر معروف بابش کاملا بیگانه از باب تعلیم است. اون یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. خب ما وقتی کسی رو که عالم به موضوع نیست یا عالم به حکم نیست، در کمال مهربانی موظفیم او رو تعلیم بدیم. اما مسئله امر معروف و نهی از منکر قبل از اینکه با او حرف بزنیم با کینه او رو در دل بگیریم. نه، فعل که در هر دو حال انسان کینش دارد، که کینه فاعل، برای اینکه فرض در این است که او عالما آمدن میخواد گناه بکنند. اگر عالم به موضوع نباشد که جای نهی از منکر نیست، عالم به حکم نباشد جای نهی از منکر نیست، جای ارشاد است، جای تعلیم است، جای و او هم عالم است. خب اگر کسی منکر را دارد مرتکب می شود ولی عالم به حکم نیست یا عالم موضوع نیست، و دو تا فرق اینجا پیدا می شود، یکی واجب است یکی واجب نیست. اگر عالم به حکم نباشد، بر ما واجب است تعلیمش بکنیم، چون تعلیم احکام واجب است. اگر عالم به حکم هست ولی عالم به موضوع نیست، بر ما تعلیم واجب نیست، مگر این سه مورد مهمی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشاره کردن، که عمل به قدری قبیح هست که هرگز شارع مقدس حاضر نیست این عمل واقع بشود، ولو ان جهلن اون قفلتن، مثل قتل نفس، مثل هتک ناموس و مثل اتلاف مال. خب پس محدوده امر معروف و نهی از منکر از محدوده تعلیم و ارشاد جداش، این یه مطلب. و گاهی سخن از اعلام است، گاهی ادب اعلام. پس اونجایی که شخص عالم به حکم نیست یا عالم موضوع نیست، از باب نهی از منکر و امثال ذلک هم نیست، و اگر جهل به موضوع داشت که اصلا اعلام واجب نیست، و اگر جهل به حکم داشت که اعلام واجب است. موارد را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه استثناء کردن این است که همون مسئله قتل نفس و هتک ناموس و مال. اگر یک کسی در یه جامعه، در یه لباس، ما وارد شدیم، حالا در مسافرت است، تور مهمون پذیر و امثال این هاست، یک کسی دستش خون آمده و دارد حالا چای می نوشد و اون خون به اون چای سرایت کرده و این چای آلوده شده، حالا بر ما واجب است که به این مسافر بگیم دستت خونیست، این چای خوردنش حرامه؟ چه وجوبی دارد بر ما؟ او که مسئله رو میدوند، موضوع رو نمیدوند، تعلیم موضوع که واجب نیست، نهی از منکر هم که نیست. و این نهی از منکر اونه که اگه کسی بدونه دستش خونه و این خون هم خورده به این چای یا به این غذا، دارد نجس میخورد، اینجا جای نهی از منکره، که میدونیم این شخص عالمن آمدن دارد گناه میکنه. اول انزجار قلبی، بعد تشر زدن لسانی. خب بنابراین این سه موردی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کردن، گرچه ظاهرش مهم حسر است، ولی این چنین نیست. این سه موردی که شون ذکر کردن همش حق الناس است، یعنی دماء و نفوس و فروج اموال. درباره حق الله چیزی جدیدی استثنا نکردن. گاهی ممکن است در باب حق الله هم این چنین باشد، کسی دارد یه فتوای میدهد، یه شبهی رو پاسخ میدهد، قصد خیر هم دارد، ولی میدونیم او اهل پاسخ به این شبهه نیست. این نه تنها اون شبهه را حل نمی کند، بلکه خود شبهه تولید می کند. مثلا این که وجود مبارک امام سال سلام الله علیه به این حمرانها و به ابن اعینها فرمود به این که شما با هر کسی بحث نکن، ولی اون میتواند لأنه یتیر و ولا یقع و انک تطیر و تقصر شمینه، فرمود تو طیران داری، پرواز میکنی، ولی یه وقتی سقوط میکنی. تو با هر کسی مناظره نکن. اما اون یکی اون متخصص این بحث‌های کرامی است و یتیر و لایقه، او تیران دارد و نمی‌افتد، او مجاز است با هر کسی بحث کند. خب گاهی انسان قصد دارد یه شبهه‌ای را پاسخ بدهد، دست به قلم می‌برد، اینجا حق الله است، ولی انسان می‌داند به اینکه او قصد خیر دارد ولی توانمند نیست و توجیهش کند، جلوش بگیرد و مانند آن. غرض این است که این سه مثالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه کردن حصر نیست، موارد دیگر را هم به همراه دارند. خب از این مجموعه هم اون چهار نکته‌ای که گفته شد مشخص می‌شود. یکی این که بحث ما در مکاسب بود، الان توسعه دادیم، چه در حق الناس، چه در حق الله، چه در باب عبادات، چه در باب غیر عبادات. اصلا وقتی انسان میبینه جامعه کسی آلوده است، بهش بگوید با اون جامعه آلوده نماز بخوان یا نخوان، این از با مکاسب نیست. ما از وجوب اعلام تنجس دهن متنجس رفتیم و بحث های باز. این یکی. دوم این که گاهی منظور از اعلام حکم است، گاهی اعلام موضوع. تارتن منظور از فعل خارجی است، گاهی ترک به سکوت هم فعل محسوب می شود. خب همه اینا نشون میده که این جز جوامع الکلم مسائل دینی است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه که فهم بعضی که به این نتیجه رسیدن که در غیر این موارد سگانه مهم یا امثال این موارد بقیه اعلام واجب نیست، و اگر هم اعلام در بعض موارد واجب است، جنبه مقدمی دارد برای اینکه طرف این کار را مرتکب نشود و ما با جوری کار را بگیریم، حالا یا با اعلام یا بدون اعلام، اونگاه در بخش پایانی به این مسئله که مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله اشاره کردن میپردازن. بعضی از بزرگان برای وجوب نفسی بودن اعلام تنجس دهن متنجس به این دلیل استدلال کردن، چون محور اصلی بحث این بود که اگر کسی کالای آلوده را به خریدار می فروشد، اعلام تنجسش واجب است یا واجب نیست. اگر واجب بود، واجب نفسی است یا واجب شرطی. در این مجموعه بعضی فتوا دادن به اینکه واجب نفسی است، منهم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه برهانش هم اینه، می فرماید نجاست عیب است. یک، فروشنده باید عیب این کالای فروخته شده را به خریدار اعلام بکند. دو، چرا اعلام بکند؟ برای اینکه اگه اعلام نکند تدلیس است، قشه در معامله است و یه خیانت محسوب میشود و حرام است. عیب پوشی کردن، اظهار نکردن عیب تدلیس است و تدلیس محرم است. بنابراین کالای متنجس را وقتی به خریدار میفروشند باید اظهار کن، اعلام بکنند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماد که صغرن و کبرن این قیاس ناتمام است. اولا نجاست عیب باشد اول کلام است. یک چیزی که قابل تطهیر هست، یه میوه است مختصر، یه لکه خون درشه، این مختصر که زیر شیر بگیرید پاک میشه، آیا چنین میوه معیب است یا نه؟ این عیب است، تنجس عیب است یا نه؟ بر فرض عیب باشد، مگر اظهار عیب وجوب نفسی دارد؟ اینکه تدلیس نیست. تدلیس آن است که انسان این کالا را اون طوری که نیست وانمود کند، نه این را به طبع بفروشد. در جریان عمه و غیر عمه کارهایی را که مدلسین می کردن همین بود که زشتی را زیبانشون می دادن، اون میشه تدلیس و بخش از اون میشود قشه در معامله. اما این که یک شیء معیبی را انسان بفروشد اظهار عیب نکند تدلیس باشد، این اول کلام است. آری اگر عیب بود یه حکم حقوقی دارد و اون خیار عیب است. مگر بر فروشنده واجب است که عیب کالای خود را بگوید؟ خریدار وقتی فهمید معیب است خیار عیب دارد یا پس میدهد یا نمیده؟ این که قشه در معامله نیست، خیانت نیست، تدلیس نیست که گذشته از اون حکم فقهی حقوقی یا حکم فقهی هم داشته باشد. بعضی از امور است که نظیر تطفیف، متفف بودن، کم فروشی کردن، این گذشته از بار حقوقی بار فقهی هم دارد. یعنی هم معصیت هست و هم اینکه خریدار خیار دارد میتواند پس بده. فقط بار حقوقی دارد، بار فقهی ندارد. یا کالای معیبی را، یک شکسته ای را، یک ظرف شکسته ای را انسان به فروشنده میده، عالمن آمدن این کار را میکنه. بعد فروشنده وارد منزل میبیند که این کاسه شکسته است، ترک دارد، این خیار عیب دارد، پس میده. این چنین نیست که حالا اون معصیتی کرده باشد که. پس تطفیف و کم فروشی یه حساب دارد، تدلیس یه حساب دارد که گذشته از بار حقوقی بار فقهی هم دارد، اما در این گونه از موارد فقط بار فقهی دارد، حقوقی دارد، بار فقهی ندارد. پس این بیان مرحوم مقدس اردبیل رضوان الله علیه که فرمودن به این که اگر اظهار عیب نکند این نجاست تنجس عیب است و اظهار عیب واجب است، برای این که میشه تدلیس و حرام، این هم صغرن ممنوع است هم کبرا. اما اون چی که برفرمایش مرحوم شیخ وارد است این است که گرچه تنجس کالا همه جا عیب نیست و در بعض موارد کاملا عیب است، در خصوص دهن متنجس خب عیب است، برای اینکه این روغن آلوده رو گرفته برده در غذا ریخته همه دستگاهش آلوده شده، خب این در محیط متشرعین عیب محسوب می شود. این که نظیر یه رک خون روی یک میوه نیست که انسان بگوید فوراً پاک می شود. این تمام این ظرف ها و غذاهایی که درست کرده خسارت دیده آلوده شده، ممکن است یه چیزی در یه محیط دیگری عیب نباشد ولی در فضای متشرع این عیب محسوب می شود، که هرگز چنین کالایی رو اگر عالم بودن نمی خریدن، یا اگر می خریدن برای استثبا صرف می کردن. این رو نمی شود گفت که عیب نیست، نه اونجایی که مقدس اردبیل رضوان الله علیه فرمودن عیب است، منظورشون است که در محیط متشرعین چون بهره برداری از چیز متنجس محدود هست بنابراین این عیب محسوب می شود. بله خب اونم که مرحوم مقدس مثل همه موارد عیب دیگه، در موارد عیب اگر چون شیه کالای معیبی رو کسی بخرد، حالا این کاسه ترک گرفته رو خرید، بعد چون خیلی ترکش ظریف بود او متوجه نشد، برد در منزل و یکی درود استفاده کرد و از دستش افتاد و شکست و برای همیشه بی خبر موند، اونجا هم همینطور است. در مواردی که مقتوع العیب است، مسلم العیب است، اگر خریدار به عیب پی نبرد باز خیار ندارد. اگر اینجا مثل همونجاست، ولی مرحوم شیخ سورار قبول ندارد، مثل عیب نیست. یه وقت از کسی بیخبر مونده است، مثل موارد دیگر که اگر یک کالای معیب بود و فرخریدار بیخبر موند خیار عیب ندارد تا اعمال بکند، و اگر با خبر شد خیار عیب دارد. اینجا مگر با خبر شد با خیار عیب داشته باشد؟ پس عیب هست اولا، اعمال خیار عیب فرع بر علم خریدار ثانیاً، یعنی آگاهی بعدی خریدار ثانیاً. مرحوم شیخ در مسئله اول اشکال میکنند، میکنند این که نجاست عیب باشد اول کلام است، محل تأمل است. نه بالاخره بهره شرعی باید برد، شارع باید مالیاتش امضا بکند یا نه؟ شارع مقدس باید، چون اگه مشهود باشد که اعلام لازم نیست، این که کلمه مخفی رو مقدس عرض بررسی و انرزه کردن برای اینکه اگر مشهود باشد که دیگه اظهارش واجب نیست، خودش باید نگاه بکند. و اگر چون که مخفی است، به ظاهر نیست، باید اظهار بکند. در محیط متشرع این عیب است و محیط متشرع هم معیار است، برای اینکه جاهای دیگر ازش بهره میبرن، ولی شارکون بهره رو امضا نکرده. که وقتی شارکون بهره رو امضا نکرده، این میشود مالیتش محدود، ارزشش کم. انسان باید این رو یا برای استصباح مصرف بکند یا باید حیوان بدهد و مانند آن. خب روغن متنجسی که ده ها رنج را به همراه دارد، در فضای متشرع این کم ارزش است. همین کم ارزش بود معیار معنای معیب بودنش دیگه. حالا اگر با خبر نشد، نظیر عیوب دیگری که اگر با خبر نشد خیار عیب اعمال نمی کند، از اون باب است. همین دیگه، چون مخفیست باید اظهار کند. دیگر مرحوم مقدس اردبیلی فرمایشی این است که چون مخفیست فروشنده باید بگوید. اگر روشن باشد که خب به همون روشنیش اکتفا میکند، مثل کاسه‌ای که حالا ترکش روشن است یا پریدگی لبش روشن است، دیگه لازم نیست فروشنده به خریدار بگوید. به خریدار میدهد، میگه این کاسه ببین، او هم بدون بررسی و وارسی گرفته. اینجا چون عیبش مشهود است، اظهارش واجب نیست. برای این کاسه است ترک خورده، لب پریده، به همین که نگاه میکرد میفهمی، حالا بررسی نکرده. در اون گونه از موارد شاید بگوین به اینکه اظهارش واجب نیست. فرمایش مقدس اردبیلی است که چون مخفیس اظهارش واجب است. خب پس اصل عیب بودنش رو فعل جمله باید قبول کرد و منتها خیار عیب هم دارد، منتها وجوب فقهی یعنی وجوب نفسی نخواهد داشت، وجوب شرطی یعنی وجوب حقوقی دارد. والحمدلله رب العالمین.